ما در حوزه علوم اعصاب و روانشناسی صرفا مصرف کننده نیستیم، نه تنها صرفا مصرف کننده نیستیم و تولید کننده هستیم، بلکه میتونیم بگیم که اصلا خواستگاه هوش مصنوعی حوزه روانشناسی و علوم اعصاب بوده. در واقع اومدن و بر اساس الگو برداری و شبیه سازی که از مغز کردن، که ابتداش از سیستم شبکه های عصبی بر مبنای همون ارتباطاتی که در سیستم عصبی مغز انسان وجود داره، بر اساس الگو برداری که از اون حوزه کردن، اومدن و هوش مصنوعی رو ایجاد کردن که کاری که انجام میده در واقع اون مزیتی که نسبت به مغز انسان داره، چون کاملا بر اساس الگوی مغز هستش و پیدایش و پیشرفتش مدیون حوزه مغز و اطلاع از مغز یا در واقع نوروساینس هستش.
پس هوش مصنوعی میشه گفت که از مغز انسان الهام گرفته.
دقیقاً، و این فراتر از الهام، شبیه سازی هم بر مبنای مغز انسان اتفاق افتاده، بر مبنای شبکه های عصبی و بعد حالا یادگیری ماشین و سیستم هایت. کاری که انجام میده اینه که محاسبات رو برای ما داره میاد و محاسبات پیچیده، اون تجزیه و تحلیل های پیچیده که قاعدتا مغز انسان یا مغز انسانی نمیتونه انجام بده در یک زمان کوتاه و یا شاید کلن نتونه برخی از اینها رو انجام بده، با استفاده از یک سری ارتباطاتی که اصطلاحاً میگیم ارتباطات الگوریتمی، یعنی رابطه‌ای نقاط مختلف با هم دیگه، میاد این کار را انجام میده.
و این در حالی است که آقای دکتر ابهریان، اطلاعات و داده‌های هوش مصنوعی توسط انسان تهیه میشه و بهش داده میشه، با این وجود چندین گام از انسان جلوتره.
ببینید، نمیتونیم بگیم چندین گام از انسان جلوتر هستش. به هر حال مسئله سرعت عمل مهم. ما در رویکرد هوش مصنوعی دو تا دیدگاه رو داریم. یکی میگن هوش مصنوعی قوی یا گسترده، که میگن که هوش میتونه تمامی کارهای مغز انسان رو تقلید کنه، انجام بده و بهتر از اون، و میتونه کاملا هوشمند باشه و جای انسان رو بگیره. و یک دیدگاه دیگه میگه هوش مصنوعی ضعیف، که میگیم که هوش مصنوعی نمیتونه 100% جایگزین باشه. خب بعضی از اساتید این حوزه مثل پروفسور گازانیگا، پدر علوم اعصاب شناختی، باور به مورد اول داره، ولی بسیاری هم که من هم پیگاه اون بسیاری هم هستم، چنین باوری رو داریم که این امکان پذیر نیست و هیچگاه نمیتونه جایگزین مغز انسان بشه. دلایلی که وجود داره این هستش که خب اولا یکیش که خود شما فرمودین، اینکه ساخته انسانه. بله، دقیقاً ساخته خود انسانه. دومین قضیه این هستش که بر مبنای مغز انسان ساخته شده. سومین دلیل این هستش که خب اون روند تکاملی میلیاردها سال رو طی نکرده. این تکامل در انطباق با نیازهای لحظه به لحظه انسان و سایر موجودات ساخته شده. و مهمترین علتش این هستش که ما یک پدیده‌ای داریم به عنوان کیفیت یا کوالیا، که هیچ ماشینی حتی اگر هیجان هم داشته باشه، هیچ هوشی نمیتونه این رو داشته باشه. این به این صورت است که میگن اگر شما به یک فرد نابینا یک گل رو توصیف بکنید، یک گل رز رو توصیف بکنید تمام ویژگی‌هاشو، و این جراحی بکنید بینا بشه، بگیم که آیا این همان گلی بود که من برای تو گفتم؟ در واقع کاری که ماشین میکنه اون گله رو در توصیف میکنه. میگه البته که نه، چیزی فراتر از اون داره، حسی فراتر از اون داره. در واقع طبق صحبتی که گشتالت میکنه، مجموع اجزا از جمع تک تک اونها بسیار بیشتره، و این اتفاقیه که در حوزه هوش مصنوعی میفته. و تفاوتش با مغز انسان که هیچگاه هوش مصنوعی نمیتونه جایگزین مغز انسان بشه، و حداقلش این هستش که از لحاظ انسانی، علمی و اخلاقی امیدواریم که همچین اتفاقی
نیفته. پس با توجه به آنچه که شما فرمودید، دو نظریه کلی در خصوص هوش مصنوعی وجود داره که آیا میتواند جای انسان یا مغز انسان رو بگیرد یا در وضعیت خیلی ضعیف‌تر این مورد رد. با این وجود نظریه میانه‌ای وجود نداره. اما اینکه هوش مصنوعی در حال حاضر وجود داره، پذیرفتیم و داره به ما کمک میکنه و خیلی از پزشکان و متخصصان هم از اون استفاده میکنن، میخوایم بدونیم که در حوزه روان چقدر میتونه کارآمد باشه. به هر حال این تحقیقات وجود داره که یک مسئله مطرحه به اسم روان پریشی ناشی از هوش مصنوعی. به نظر میرسه که در این خصوص هم باز چندین نظریه مطرح بشه که نه، ممکنه باعث روان پریشی نشود یا ممکن است باعث روان پریشی بشه. تجربه شما رو هم بشنویم آقای دکتر پیرو، به مورد اولی که مطرح کردیم که چقدر خود شما همکارانتون استفاده میکنید.
بله بله، باز من یک پرانتز کوچیک باز میکنم و فکر میکنم که ما نمیشه وقتی صحبت از هوش مصنوعی میکنیم صحبتی از پروفسور جفری هینتون پدر هوش مصنوعی نداشته باشیم که ایشون اتفاقا برنده جایزه نوبل سال 2024 یعنی تقریبا دو سال پیش در حوزه فیزیک بودن. و خیلی خوبه بدونیم که جفری هینتون یک روانشناس شناختی و در واقع یک نوروساینتیست بود و باز بر مبنای همون تأکیداتی که میکنیم که این دوتا اصلا از همدیگه جدایی پذیر نیستن، یعنی که روانشناسی و علوم اعصاب خاصگاه حوزه هوش مصنوعی بوده و از طرف دیگه هوش مصنوعی هم منجر به گسترش و بهبود عمل کرد در این حوزه، یعنی کمک کرده که ما بتونیم استفاده بسیار مناسبی داشته باشیم. اگر میخواید از تجربه شخصی بگیم یا اون رو بذاریم آخر، باز هر جور که شما میدونید، ولی میتونیم کاربرد هوش مصنوعی رو در حوزه علوم اعصاب بگیم یا من تجربه شخصی، هر جور شما سلام.
اگه تجربه شخصیتون رو بفرمایید با توجه به خب مراجعانی که داشتین، چطور از هوش مصنوعی در واقع استفاده میشه و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
ببینید، ما در حوزه مغز، اعصاب و روان یک سری مشکلات یا یک سری اختلالاتی هست که تشخیصش ساده نیست، تشخیص دشواری داره. مثلا یک مورد رو من برای شما عرض کنم، ما اختلال در واقع افسردگی دو قطبی رو شاید به راحتی نتونیم تشخیص بدیم، البته اگر مراجع ما در مرحله بیاد که خب در اون فاز شیداییش هست که تشخیص راحته، ولی در بسیاری از موارد در وقتی میان که افسردن و این خیلی مهمه که ما بتونیم افراد افسرده رو تشخیص بدیم از افرادی که اختلال دو قطبی دارن، چون روند درمان و همه چی متفاوت. ما با استفاده از هوش مصنوعی در پروژه های دانشجوهامون ماشینی رو طراحی کردیم که بر اساس اطلاعات الکتروفیزیولوژی، یعنی همون نوار مغز یا اصطلاحاً حالا به صورت کمی شدهش میشه نقشه مغزی، اطلاعاتی رو که به اونها میدیم بر مبنای اون مشخص میکنه که این شخص به کدوم یکی از این اختلالات مبتلا هست.
این ماشینی که طراحی شده بومیه یا این که نه
بومی هستش بر اساس اطلاعاته، چون نوارهای مغزی همون نقشه های مغزی هم از افراد ایرانی و ساکن در ایران گرفته شده کاملا بومی هست. یا مشابه این برنامه رو ما داشتیم برای افرادی که خب ما میدونیم که یکی از مهمترین معضلاتی که در جامعه داریم مسئله سالمندی و عملکردهای شناختی در حوزه سالمندی است. خیلی مهمه که ما بدونیم که این شخصی که الان یک مقدار افت در عملکردهای شناختیش، یعنی توجهش، حافظش، سرعت پردازشش پیدا کرده، چقدر احتمال داره که بره به سمت زوال عصب، یکی از اون مواردش میتونه آلزایمر باشه. و خب باز در یک پروژه دیگه که یک دانشجوی دکترا رو ما داشتیم رو همین حوزه کار شد و اومدیم برنامه ای رو طراحی کردیم که در این برنامه ما میتونیم بر اساس داده های هوش مصنوعی، هم باز دوباره بر اساس الکتروفیزیولوژی یعنی نوار و نقشه مغزی هست، مشخص بکنیم که چه میزان احتمال داره که یک شخص به سمت، عرض کنم خدمت شما، شخصی که تغییرات شناختی کمی داره دچار زوال عقل بشه. باز کار دیگه ای که ما استفاده کردیم و حوزه مسئله اعتیاد یا وابستگی به بازی های رایانه‌ای بود که ما اومدیم و دیدیم که افراد، بچه هایی که ارزیابی کردیم، بچه های 8 تا 12 ساله، اینها چقدر میزان احتمال داره که در واقع اینها مشکله وابستگی به بازی‌های رایانه ای رو پیدا بکنن. باز همین مسئله رو، استعداد ابتلا به اعتیاد، خب ما میگیم اعتیاد نسبت به مواد رو در پروژه دیگه کار شد و خوبه همینجا اشاره بکنیم که یک نظریه‌ای که من و همکارانم داشتیم در حوزه هوش مصنوعی، چیزی که برای اولین بار مطرح شد، نظریه کامپلکسیتی یا پیچیدگی بود که خب طی 3 تا مقاله منتشر شده در مجلات معتبر این مسئله رو ما مطرح کردیم که هر چقدر پیچیدگی مغز بر اساس روابطی که بر مبنای هوش مصنوعی به دست آوردیم، پیچیدگی مغز بیشتر باشه، در واقع سلامتش بیشتره و احتمال بیماری هاش، از جمله مواردی که ما بررسی کرده بودیم، مسئله اعتیاد و رفتارهای اعتیادی در اون کمتر.
بسیار عالی، چه تحقیقات جالبی رو انجام دادین آقای دکتر و چقدر خوشحالیم که در این برنامه تونستیم از زبان شما بشنوی و همینطور شنوندگان هم مطلع بشن که چه تحقیقات خوبی در ارتباط با هوش مصنوعی و بروز و ظهور یا کنترل برخی از بیماری‌های مربوط به اعصاب و روان و حتی مغز انسان در کشور ما انجام شده و بسیار خوشحالیم که این پیشرفت‌ها همچنان وجود داره، انجام میشه و کمک کننده است به سلامت هموطنان ما در ایران زمین. بسیار عالی بود آقای دکتر. البته که باید بگیم که در برخی از کشورها نگرانی های پیرامون چت جی پی تی ها وجود داره. مواردی رو در امریکا حتی گزارش کردن که مادری شکایت رو مطرح کرده مبنی بر اینکه استفاده مداوم فرزند 16 سالش از چت بات ها منجر به بروز افکار خودکشی در فرزندشون شده، که همه اینها مطرحه. امیدواریم که باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم آقای دکتر عبدالحی.
فقط حالا با توجه به اینکه در مقدمات ماندیم، من یک جمله در رابطه با چت بات ها بگم.
بفرمایید.
ببینید، واقعیت این هستش که تو صحبت از هوش مصنوعی میکنیم، همه ذهنیت ها میره به سمت چت بات ها، در حالی که چت بات ها فقط یک قسمت کوچکی هستند و متاسفانه مبنای کار اونا هم همونطور که گفتیم بر مبنای اطلاعاته و الزاماً اطلاعاتی که داره میده صحیح نیست. این به نحوه سوال کردن ما از این چت بات برمیگرده و اینکه سوال مناسبی پرسیده بشه بسیار اهمیت داره.
بله.
چه سوالی باشه، به چگونه ای باشه، حالا سوالات سقراطی، سوالات باز بسته و اینا اهمیت داره. طرح سوال یک مسئله تخصصی، یعنی استفاده نادرست از چت بات و استفاده عمومی میتونه عوارض بسیار زیادی داشته باشه که انشالله اگر فرصت بود در برنامه های آینده هم این موضوع رو خواهیم پرداخت، هم برنامه و کارهای دیگه که در حوزه روانشناسی، مثلا برنامه هوش مصنوعی راهرو رو داشتیم که همکاران و دوستانم تو دانشگاه امیرکبیر ساختن، دقیقاً مشاوره میده، مشاوره برای ازدواج و افرادی که مناسب هستن یا نه، یا برنامه دیگه که برای روانشناسا طراحی کردیم که این میاد و شبیه سازی اون جلسات مشاوره رو انجام میده. اصلا این که چه کاربردهای در حوزه آموزش، تشخیص، درمان، دوامبخشی، بهینه سازی خدمات درمانگران و تکنسین ها میتونه داشته باشه، همه اینها رو انشالله میتونیم در فرصت
بعد صحبت کنیم. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر پیمان حسنی عبهریان، متخصص علوم اعصاب شناختی. سپاسگزاریم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتید.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
اینجا همچنان برنامه افق روشن و موضوع هوش مصنوعی و روان ما. مطالعات و تحقیقات زیادی در خصوص تأثیر هوش مصنوعی بر روان انسان انجام شده. بخشی رو طی گفتگو با دکتر عبهریان شنیدیم و باید گفت که هوش مصنوعی هر چقدر هم که پیشرفت کنه نمیتونه جایگزین قدرت خلاقیت انسان باشه. بنابراین خیلی از طراحان با تمرکز روی ذهن انسان و حتی عوامل انسانی میتونن مزیت رقابتی بین نیروی انسانی و هوش مصنوعی رو محک بزنند.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
سلام به شما شنوندگان رادیو سلامت، امیدوارم که لحظه های خوبی رو تا به این ساعت و این لحظه سپری کرده باشید. امروز داریم راجع به هوش مصنوعی و روانمون صحبت میکنیم. ممنون میشم با بسته گزارش امروز در کنار من باشید. شما اهل استفاده از هوش مصنوعی هستید یا خیر؟ برای چه کاری و چند ساعت؟
نه اصلا.
بله، درس و مشق بچه‌ها.
به کارم نیومده تا حالا. من استفاده نمیکنم، دخترم استفاده میکنه.
روزی چند ساعت؟ برای چه کاری؟
بیشتر سوالاتی که داره به جای اینکه از گوگل استفاده کنه هوش مصنوعی استفاده میکنه، جایگزین کرده.
بله، در اکثر مواقع. برای چه کاری چند ساعت؟
برای درسی، بیشتر تحقیقات علمی.
خلالی در زندگی و روند زندگی شما پیش میاره استفاده از هوش مصنوعی؟
اگر استفاده بیش از اندازه باشه بله حتما. بله.
چقدر از هوش مصنوعی برای بیماری ها ازش استفاده میکنید؟ برای اختلالات روان؟
برای روان نمیدونم، ولی برای بیماری همیشه استفاده میکنم. هر جام درد بگیرم میزنم میپرسم.
بیشتر مواقع وقتی مشکلی داریم خب ازش سوال میپرسیم و به جوابمون تقریبا میرسیم.
آیا استفاده از چت بات ها مثلا هوش مصنوعی تاثیری روی سلامت روانتون میذاره یا خیر؟
اونم اگر بیش از اندازه استفاده بشه قطعا اختلال ایجاد میکنه. ما دیگه نمیتونیم ارتباطمون رو با آدم ها پررنگ کنیم و با هوش مصنوعی و با یک ربات بیشتر صحبت میکنیم، ولی با آدم ها ارتباطمون کمتر میشه.
فکر نمیکنم خلل ایجاد کنه.
سپاسگزارم از همراهی شما. طاهره شاهچراغ، برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
افق روشن، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
خب همچنان در خدمت شماییم با طرح موضوع هوش مصنوعی و روان ما. خب در خدمت خانم دکتر مریم زینالی روانشناس خواهیم بود، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و نویسنده کتاب از فروید تا چت جی بی تی. خانم دکتر زینالی سلام عرض میکنیم، خوش اومدید.
سلام، امیدوارم که حال شما و شنونده های عزیز خوب باشه. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم با این موضوع جذاب که همیشه دغدغه ما آدم ها هستش، به خصوص
بله.
روزها که ممکنه هوش مصنوعی تو اتاق درمان یا جای خودش رو هم کم کم باز کنه.
بله که باز کرده دیگه.
آره، ولی خیلی باید احتیاط کنیم، به خاطر اینکه واقعیتش اینه که هوش مصنوعی میتونه به ما کمک کنه، اما نمیتونه اون چیزی باشه که درمان رو به صورت درمان نشون بده، به خاطر اینکه ما توی روان درمانی یا حتی سایر شاخه های پزشکی درمان رو باید ببینیم مثلا تعریف درمان چیه. من توی کتابی که نوشتم و شما زحمت کشیدین اسمش رو گفتین، تاکید کردم به اینکه درمان رابطه میان دوتا آدم با همه پیچیدگی ها، با همه ناکامی ها، با همه لحظات نابس، پس یه جور انگار یه همدلیه که از زندگی برمیاد، نه از پیشبینی آماری.
درسته.
تماس چشمیه، سکوت مشترک. الان ممکنه شنونده ها من بگن که میگی تماس چشمی، ولی الان شما مشاوره آنلاین هم بعضی مواقع میگی.
بله،
نفس کشیدن همزمان پشت خطوط تلفن برای من روانشناس پیام داره که اینا رو نمیشه با هوش مصنوعی و با چت‌بات‌ها شبیه سازی کرد واقعیتش. واقعیتش اینه که انگار یه جورایی هوش مصنوعی علائم رو درک میکنه ولی نمیتونه تجربه زیسته فرد رو درک کنه. اصلا نمیدونه این استرابی که فرد داره راجبش حرف میزنه چه ریشه فرهنگی، طبقاتی یا خانوادگی داره. نمیفهمه چرا برای این فرد خاص نگفتن ترسناکتر از درده.
به خاطر اینکه احساس نداره دیگه. یعنی روانشناس بخشی از اون درمانش بر اساس اون احساسیست که اتفاق میفته. بله، شکل میگیره.
اصلا یه دارم با هم خودمونی تر حرف بزنیم. این که هوش مصنوعی از کجا میاد؟ چت‌بات ها از کجا میاد؟ من یه برنامه نویسم، نشستم پشت فرمون برنامه نویسی یه سری خطوطی دادم که متناسب با سوالی که شما از من میکنی بخوام جواب بدم، درسته؟ در واقع با برنامه نویسیه که این هوش مصنوعی شکل گرفته دیگه. خب پس یعنی من آدم نشستم یه چت‌باتی رو اختراع کردم که متناسب با سوال شما بدون هیچ گونه درک و فهم و احساسی میام جواب میدم. ما چرا میگیم آدم اشرف مخلوقاته؟ به خاطر اینکه میگیم آدم ها شناخت دارن. ما میگیم که یک پله بالاتر از سایر موجودات یه چیزی تو مغز ما به عنوان شناخت، به عنوان کاگنیشن داره اتفاق میفته و این چیزی نیست که تو چت‌بات اتفاق میفته. من روانشناس وقتی یه آدم میشینه جلو من، وقتی حرف میزنه متناسب با تجربه، ادراک و شناختم و با توجه به علمم میرم و بهش کمک میکنم، ولی تصفات فقط اون قسمت علم رو داره، بقیه رو دیگه نمیدونه چی به چیه.
بله.
ضمن این که معلوم نیست من مراجع بخوام چه حرفهایی رو بزنم یا نزنم. قطعا یه چیزهایی رو میگم که دلم نمیخواد تا اون اما به وجودم بجوش حرف بزنم و بعضی مواقع حتی به و چهچهی که چسبات داره به من
دیگه
یکی انگار داره بیش از اندازه به بخشید میخوام خودمونی بگم هندونه زیر بغلم میذاره و اصلا منو مواجه نمی کنه با شکست هایی که ممکنه برام اتفاق بیفته. تاباوری رو به من یاد نمیده چون همش داره به من میگه آفرین آفرین، حتی خوبی زدی، آفرین، این خوبه، اینی که داری میگی خیلی عالیه.
مهارتی هم یاد نمیده. خانم دکتر زینالی، دو حالت داره. گاهی روان درمانگر از هوش مصنوعی استفاده میکنه برای ارائه خدمات روان به مراجعش و گاهی خود بیمار میشینه پای چت‌بات ها، حالات خودش رو براش تشریح میکنه و اون بهش پاسخ میده. خب مورد اول رو باز میگیم که زیر نظر متخصصه، متخصص روانشناسه، ولی در مورد ولی در مورد مورد دوم فکر کنم اونجا یک مقدار وضعیت خطرناک میشه. من بشینم و ساعت ها با این چت‌بات چت کنم یا گفتگو کنم، حالات خودم رو بهش بگم، اونم نهایتا منو راهنمایی کنه که آره برو همچین کار رو بکن، که سرانجامش هم معلوم نیست که چه خواهد بود.
آخه میدونی ما یه مشکل دیگه هم داریم تو سناریوی اول که شما فرمودین. خیلی مواقع میشه که ما بدون این که تسلط به منابع درسیمون یا تجارب برگرفته از اساتیدمون داشته باشیم، من روان درمانگر که در ابتدای کارم هست، خطاب به دوستانی که ابتدای کار میخوام این فقط توجهشون رو جلب بکنم، خطاب به دانشجویان یا کسایی که ابتدای راه هست، استفاده از هوش مصنوعی تنبلتون میکنه دوستان، چون فکر میکنین که سوالتون رو میپرسین اون یه راه کار میده ولی همه جوانه رو در نظر نمیگیره و بعضا شما ممکنه که راه رو کامل اشتباه برین. پس تو سناریوی اول ما یه ذره باید مراقب باشیم. تو سناریوی دوم چون چت‌بات رابطه درمانی و همدلی نمیتونه با آدم برقرار بکنه، پس اصلا به رفتن تو این ماجرا یه مقدار آدم ها رو گیر میندازه.
درسته.
هرچند که یه جاهایی که تو میدونیم که ما وقتی که از چت‌بات میتونیم یه سوالی بکنیم که منطبق با خواسته خودمون بهمون جواب بده، ولی آدمی که روبروی شماست به عنوان روان درمانگر میتونه نکات مهمی رو به شما یادآور بشه که توی رشد و توسعه فردی شما بهتون کمک میکنه. پس در واقع یه جای هوش مصنوعی میتونه کمک کننده باشه، مثل شمشیر دو لبه میمونه، مثل چاقو میمونه. چاقو اگه نباشه شما خیلی کارا نمیتونین انجام بدین، ولی از همین چاقو شما استفاده بعدی هم میتونین بکنین. اساس بلد باشین که کجا ازش چه استفاده کنیم، چه حرفایی رو اهمیت بدیم، چه حرفایی رو یه گوشه نگه داریم تا بریم با یک مشاور صحبت.
بعد بهش به عنوان یک ابزار نگاه کنیم، این که فقط به من کمک کنه، نه اینکه بیاد حالا جای منو بگیره. ببیشه در خصوص برخی از تخصص‌ها مثل روانشناسی که همونطور که شما هم فرمودین اون گفتگوی چهره به چهره روانشناس با مراجع خودش یک دنیا حرف داره و میتونه از همون نگاه کردن و دیدن چهره مراجع پی به خیلی از حقایق در وجود این فرد ببره و همون میتونه در روند درمان به روانشناس کمک کنه. ولی خب این حس و حال در هوش مصنوعی وجود نداره، هر آنچه که در الگوریتمش وجود داره اون رو به عنوان یک نسخه درمانی ارائه میده و حالا نتیجهش چه شود باز بماند. خانم دکتر راجع به کتابتون هم صحبت کنیم، کتاب از فروید تا چت جی پی تی. در این کتاب خب یک مقدمه وجود داره، فصلهایی وجود داره و در نهایت یک سری توصیه‌هایی هم قطعا به عنوان پیشنهاد ارائه شده، ولی روند کتاب چه پیامی داره و در نهایت چی میخواییم به مخاطب بگید؟
بله، علت این که من اصلا اسم کتاب گذاشتم از فروید تا چت جی پی تی برای اینکه ما میدونیم به هر حال یکی از سردمدارای روانشناسی جناب فروید.
بله.
در واقع روانشناسی کلاسیک از فروید تا رفتارگرایی شروع میشه و بعد از اون انقلاب شناختی میاد. از طرفی نمیتونیم کتمان بکنیم که هوش مصنوعی هم وجود هوش مصنوعی رو نمیشه کتمان کنیم. پس ما میایم در مورد هوش مصنوعی و روانشناسی در فصل دوم راجع بهش حرف میزنیم و میگیم که اصلا مدل‌های زبانی مثل چت جی پی تی چجوری ساخته میشن. چون واقعیتش اینه که یکی از مواردی که توی روانشناسی خیلی بهش توجه میشه ساختار هوش طبیعی یا ساختار مغز و ساختار هوش مصنوعیه. خب
بله.
از اون بر باید ببینیم که اصلا تشابه و تفاوت‌هایی که یک ابزاری مثل چت جی پی تی و ابزارهای مشابهی که تو کتاب راجع بهش صحبت شده با فرایندهای ذهنی انسان چیه، و بعد از اون تو فصل 3 من خیلی تاکید کردم، یعنی به این نقطه رسیدم که درمانگر دیجیتال آیا افسانه است یا واقعیته، و یه سری نمونه هایی رو تحلیل کردم. و بعد از اون مثل همه ابزارهایی که در کنار ما آدم ها و کنار درمانگرها بهشون کمک میکنه فرایند رو تسهیل کنه، در مورد هوش مصنوعی در کنار درمانگر انسانی حرف زدم. و فصل پنجم هم در مورد این گفتم که اصلا وقتی مراجعه با ربات یا با بات صحبت میکنه و مکانیزم همدلی زبانی چجوری نادیده گرفته میشه، چه اتفاقی میفته. و فصل ششم فرصت ها و تهدید های آینده هوش مصنوعی رو حرف زدم. فصل هفتم تازه رسیدم به این که از فروید تا چت جی پی تی چه مسیر چه تغییراتی کرده. آخر کتابم که جان کلام رو میرسونه، اگه اجازه بدین من خیلی سریع بخونم. پیام کلیدی کتاب اینه که هوش مصنوعی قرار نیست جای روان درمانگر رو بگیره، بلکه اگر درست فهمیده و طراحی بشه میتونه دستیار روان درمانگر در ساختن جهانی انسانی تر باشه. هوش مصنوعی نه دشمن روانشناسیه، نه روانشناس باید تکنولوژی گریز باشه. فقط اون چیزی که مهمه حفظ اصولیه که روان درمانی رو از هر گفتگوی ساده‌ای متمایز میکنه. اون اصول چیه؟ رابطه، حضور، زمان، اخلاق و باور به تغییر.
بله.
باور به تغییر. جهان تغییر کرده و مراجع این رو متوجه میشه و شاید اگر فکر کنه که من روان درمانگر گارد دارم نسبت به هوش مصنوعی، اعتمادش رو از من حس میتونه بکنه. این کتاب دعوتیه برای اینکه یه فکری بکنیم راجع به اینکه حالا که هوش مصنوعی انقدر فراگیر شده چجوری میتونیم ازش استفاده به درست داشته باشیم.
بسیار عالی. سپاسگزاریم از شما خانم دکتر زینالی گرامی، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. خدا
افق روشن. افق روشن. افق
چطور یه نوجوان تبدیل میشه به یه ماشین تخریب؟ جادو و جنبری در کار نیست. اسم این تکنیک مهندسی فریبه. مغز نوجوان مثل یه ماشین مسابقه است. موتورش جت، ترمزش دوچرخه. تو این سن مغز تشنه هیجان و دیده شدنه، ولی بخش منطقی که باید ترمز رو بکشه هنوز کار نمیکنه. شکارچی ها هم دقیقاً دست میذارن رو همین نقطه ضعف. از باندهای مواد مخدر کاونتی لاینز تو بریتانیا و تبهکارهای خشن MS-13 تو آمریکا گرفته تا داعش، فرمول همشون یکیه. اونها توی فضای مجازی یا اطراف مدرسه ها کمین میکنن تا بچه های تنها رو پیدا کنن. اولش خبری از خشونت نیست، با نقاب